با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان شبکه رادیویی گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط می‌رسانی ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی راه صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم می‌تونید برنامه‌های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، پرسش پیامکی برنامه رو هم در همین ابتدا خدمتتون عرض بکنم که از نگاه شما باید سیاست دولت در قبال سهام عدالت چه باشه. یکی گزینه یک آزادسازی سهام عدالت هست و گزینه دو هم ثبت نام‌های جدید سهام عدالت. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو برای ما از طریق سامانه پیامکی 301035 بفرستید. و اما نگاهی بیاندازیم به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته در خصوص چالش‌های حقوقی مهریه صحبت می‌کنیم. نشست افغانستان در تهران، ورود چینی‌ها به ساخت مسکن در ایران، نشست شورای امنیت در خصوص مسائل سودان و روند مبارزه با قاچاق و رانت در واردات نهادهای دامی. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. خواهش میکنم که نقطه نظرات خودتون رو در خصوص موضوعات مختلفی که احساس میکنید قابل طرح هست در برنامه از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید. همینطور به هر حال پرسش پیامکی ما در خصوص در واقع نحوه سیاست گذاری مسئولان در عرصه سهام عدالت به ما بگید نظرتون چه هست. گزینه یک آزادسازی سهام عدالت هست و گزینه دو هم ثبت نام‌های جدید سهام عدالت. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:05 است. در این بخش میخواییم گفتگوی اختصاصی رادیو گفتگو با رئیس سازمان پدافند غیر عامل رو تقدیم حضورتون بکنیم که این گزارش رو همکار خوبمون سرکار خانم صدیقی گزارشگر رادیو گفتگو تهیه کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدافند غیر عامل مثل مسونیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسون می کند. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
سلام، بدون خط خوردگی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. امروز در سازمان پدافند غیر عامل نشست خبری برگزار شد. ما میهمان سردار غلامرضا جلالی بودیم.
8 آبان ماه سال 82 گردشگاری رو ستاد کن پیرو نامه‌ای که از دفتر معظم اولاد رسیده بود به ستاد کن تشکیل به در واقع پیشنهاد دادن خدمت از دوها که سازمانی تحت عنوان سازمان پدافند غیر عامل کشور برای مأموریت رصد و پایش تهدیدات و دفاع غیر نظامی و مقاومت‌سازی و مسئولیت‌سازی زیرساخت‌های کشور در برابر تهدید و ارتقاء آمادگی‌های عمومی کشور در برابر تهدیدات تشکیل بشه و دنبال بشه و ایشون موافقت فرمودند و بعدا ما چند سال بعد به گردشگاری درخواست کردیم از ایشون که روز 8 آبان ماه رو که روز صدور فرمان تاریخی و مقامات رهبری برای تشکیل سازمان پدافند غیر عامل هست رو به عنوان روز ملی پدافند غیر عامل را گذاری کنند که در این روز برنامه ها و موضوعات و اهداف پدافند غیر عامل و اقداماتش گزارش کار بشه و فرهنگسازی و آموزش روی زمینه اتفاق بیفته که مورد موافقت شد و در تقدیم فرهنگ ملی کشور روز 8 آبان به عنوان روز ملی پدافند غیر عامل نامگذاری شد.
البته سوال من از سردار جلالی این
از کنم که ما تهدید مبنامون برای مقابله تو بطبت فند قرامه هم تهدید تروریستی هستش و تهدید خرابکارانه و هم تهدیدات در واقع نظامی یا سایر تهدیدات که از جنس سایبری و بقیه هستش. برای موضوع اون نقشی که برای ما قانون قائل شده در واقع احصای تهدید، تهیه الگوهای عملیاتی، تنظیم و ابلاغ دستگاه، پیگیری برای اجرا، آموزش، نظارت، راهبری، کنترل و در واقع پیگیری اجرایی برای اون موضوع هستش که باید اتفاق بیفته. خب برای خیلی از دستگاه اجرایی ما این موضوع رو اجرایی کردیم، یعنی هم دستگاه عمل رو تهیه کردیم هم در واقع نقشه عملیاتی که چه اتفاقی باید بیفته. در حوزه‌های آموزش، تمرین، آموزش و تجهیز براشون تمرین و تجهیز بردیم جلو و خیلی جاها هم در قالب رزمایش‌های اجرایی پیگیری کردیم و دنبال کردیم که نقشه و اجرایی‌شون توش در بیاد. مثلا ما توی یه دستورالعمل تهیه کردیم به نام نظام آمادگی و رزمایش، برای تمام دستگاه اجرایی وظیفه خودحفاظتی پیش‌بینی کردیم و تو بند آخرش هم اومده که در واقع ترک فعل این اقدامات موجب پیگیری های قضایی خواهد بود، یعنی اون موضوع ابلاغ شده و همون موضوع در قالب برنامه دستگاه اجرایی داشتیم. هم هماهنگی کردیم یه ساختار امنیتی در دستگاه اجرایی بین مدیر دستگاه، بسیج و حراست انجام بشه که بتونه اقدامات پدافند غیر عامل در از موضوع برای مقابله با این دستگاه اقدامات انجام بده و همین موضوع هم در قالب برنامه‌مون دونه به دونه پیگیری و اجرا.
این یک بسته صوتی گزارشی کوتاه بود از نشست خبری امروز 4 آبان ماه در سازمان پدافند غیر عامل. سمیرا صدیقی، شبکه رادیویی گفتگو.
خب اتفاق شما عزیزان شنونده، گزارش سرکار خانم صدیقی از نشست خبری سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل رو شنیدیم. دعوت میکنم که با ادامه برنامه با ما همراه باشید. سری بزنیم به سامانه پیامکیمون. عزیزان شنونده‌ای که محبت کردن در دقایق نخست برنامه پاسخ دادن به پرسش پیامکی ما 0991 4 شماره آخر 4031 که ای کاش اسم و فامیل و شهر سکونتشون هم برای ما میفرستادن، گفتن ثبت در واقع ثبت نام سهام جدید عدالت رو مد نظرشون هست، شنونده‌ای با 0917 4 شماره آخر 8805 گزینه 1 یعنی آزادسازی سهام عدالت رو انتخاب کردن، شنونده دیگری با 0914 4 شماره آخر 1003 گزینه 1 و شنونده دیگری هم با پیش شماره 0914 4 شماره آخر 7140 هم ایشون هم محبت کردند و گزینه مورد نظرشون یعنی گزینه 1 رو برای ما ارسال کردن. خیلی متشکریم از عزیزانی که لطف میکنند و از طریق سامانه پیامکی با ما در این برنامه مشارکت دارن.
دنیا بدون خطر و خطر.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی در مورد نشست تهران میخوایم صحبت بکنیم. فردا نشست کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی وزارت خارجه کشورون برگزار میشه. پرسش اساسی این هستش که چه اولویت‌هایی در این نشست میتونه در دستور کار باشه. آقای دکتر محسن پاکائین از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. جناب پاکائین سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پاکائین، خب شرایطی که این روزها افغانستان داره شرایط بسیار حساسی هست با توجه به اینکه بالاخره طالبان قدرت رو در افغانستان بر عهده گرفته، جامعه جهانی هم از به رسمیت شناختن طالبان خودداری کرد، حالا کشورهای غربی اتحادیه اروپا و آمریکا به هر حال هر گونه تصمیم در این خصوص رو به آینده موکول کردن با رصد اقدامات و رفتارها و سیاستهای طالبان، و به هر حال کشورهای همسایه هم با توجه به همجواری با افغانستان و شرایط امنیتی که این کشور داره و نوعی بی‌ثباتی حاکمیتی به حال دغدغه‌های زیادی دارن. به نظر شما در نشست تهران چه موضوعاتی در دستور کاره؟
بله، همونطور که اشاره فرمودین چند هفته است که تحولات سریعی در افغانستان رخ داده، هم خروج غیر مسئولانه آمریکا و بعد هم به قدرت رسیدن طالبان و وعده هایی که طالبان دادن مبنی بر این که خب معیارهای انسانی اسلامی و بین المللی رو رعایت میکنن و دولت فراگیری رو تشکیل میدن و وعده هایی که دادن که هنوز محقق نشده و بعدم ظهور مجدد گروه تروریستی داعش در افغانستان و خب طی دو هفته اخیر اقدامات تروریستی که علیه مساجد شیعیان انجام داده که هدف اون تفرقه افکنی میان مسلمانان است، همه اینها ضرورت ایجاد هماهنگی میان کشورهای همسایه افغانستان رو میطلبید که در این چارچوب ایران بانی شد و میزبان شد و همونطور که اشاره فرمودید فردا وزرای کشورهای همسایه افغانستان در تهران حاضر خواهند بود. خب در چند مورد کشورهای همسایه با هم اشتراک نظر دارن که حتما در این رابطه صحبت خواهند کرد. یک این که همه معتقد هستند که مقدمه شناسایی طالبان و دولت طالبان این هست که یک دولت فراگیر تشکیل بشه، دولتی که با حضور همه اقوام و مذاهب شکل بگیره و همچنین یک دولت مردمی و دارای مقبولیت داخلی باشه تا بتونه مشروعیت بین المللی رو پیدا بکنه. نکته دوم این که این دولتی که در افغانستان تشکیل میشه نباید اجازه بده تهدیدی از سوی این کشور علیه امنیت کشورهای همسایه صورت بگیره و همچنین اراده قوی داشته باشه برای مبارزه با تروریسم که امروز در چهره داعش خودش رو به نمایش گذارده و خب علی‌رغم این که دولت موقت هست ولی بالاخره چون حاکم هست باید بتواند جلوی کارها و فعالیت‌های تروریستی داعش رو بگیره. در این مسائل هست که اتفاق نظر وجود داره و سعی خواهند کرد که به صورت هماهنگ وزرا با هم صحبت بکنن و بله. یک پیام واحدی رو به طالبان و دولت افغانستان برسونند.
درسته. آقای پاکاین، طالبان تا قبل از که قدرت رو در 15 اوت در افغانستان به عهده بگیره خیلی براش موضوع به رسمیت شناختن یا شناسایی دولت طالبان در افغانستان براش مهم نبود. الان که به حال اداره افغانستان رو بر عهده گرفته، متوجه شدن که بر ترتیب باید با جامعه جهانی بتونن تعامل بکنن و جامعه جهانی اونها رو مورد شناسایی رسمی قرار بده. چقدر این فضا در واقع میتونه به تعادل سیاست‌ها یا رفتارهای رادیکالی که قبلا طالبان داشته کمک بکنه؟
ببینید، طالبان چاره‌ای نداره جز اینکه مشروعیت بین‌المللی پیدا بکنه و اینکه جامعه جهانی طالبان رو بپذیره، از مسیر در واقع نظرات و دیدگاه‌های همسایگان افغانستان عبور می‌کنه. یعنی به طور طبیعی چون همسایگان افغانستان دیدگاه‌های مشترکی دارن، حتما کشورهای جهان و جامعه جهانی به این دیدگاه‌ها توجه داره و اگر دولت طالبان بخواد که با دنیا کار بکنه، به رسمیت شناخته بشه، همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی فرهنگی داشته باشه، چاره‌ای نداره جز اینکه نظر جامعه جهانی و همسایگان رو جلب بکنه. و خب این اتفاق نظری که در دنیا وجود داره این است که با حضور همه اقوام و گروه‌ها یک دولت فراگیر و با حضور دولت‌ها و گروه‌های مختلف تشکیل بشه، با حضور مذاهب، با حضور اقوام، و خب این اقدام باید انجام بگیره و نیازمند این هست که کشورهای همسایه افغانستان قدم اول رو بردارن برای شناسایی طالبان. البته در نشست فردا قرار نیست در ارتباط و بحث شناسایی بحثی بشه، ولی اون معیارهای مورد نظر همسایگان مورد بحث قرار میگیره، به نظر واحدی رسیده میشن و بعد این مراتب رو به طالبان اعلام میکنن و منتظر خواهند بود که اقدامات بعدی طالبان رو ببینن.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون جناب پاکاین. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. از آن شنونده نشست کشورهای همسایه افغانستان که فردا در تهران برگزار میشه موضوع گفتگوی من بود با آقای محسن پاکاین از دیپلمات‌های با سابقه کشور. خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده. شنونده عزیزی با 0912 4 شماره آخر 0957 گفتن گزارش خانم صدیقی متاسفانه کیفیت فنی لازم رو نداشت. به هر حال این انتقاد شما کاملا به جاست. خود ما هم زمانی که داشتیم میشنیدیم گفتیم که به هر حال اون کیفیت لازم رو نداشت. انشالله به هر حال این نکته سنجی شما به دیده منت و تلاش میکنیم که همکاران گزارشگرمون انشالله گزارش های با کیفیت تری رو تقدیم بکنن. حالا نمیدونم امروز شرایط خانم صدیقی در نشست خبری رئیس سازمان پدافند غیر عامل چه بوده، ولی فرمایش شما شنونده محترم کاملا قابل ستایشه. عزیز شنونده گفتن که سلام، لطفا در ارتباط با سند تحول آموزش پرورش بازبینی اون مخصوصا تغییر کتاب های درسی مبتنی بر اون و کتاب فرزند پروری و آموزش والدین هم با کارشناسان صحبت بکنید. حتما این موضوع رو هم انشالله برای شب‌های آتی در دستور کار قرار خواهیم داد و با مسئولان وزارت آموزش پرورش در این رهگذر صحبت خواهیم کرد. شنونده‌ای گفتن که مردم خواهان عدالت در کف بازار هستند و حالا بیشتر این عزیز شنونده که حالا من خیلی هم دوست دارم اسمشون برامو بفرستن چون هر شب در مورد بازار خودرو به ما پیامک میزنند و کلن عدالت رو در همین بازار خودرو بیشتر دنبال میکنن. البته خب فرمایششون هم قابل ستایش هست و قابل احترام هست به ما. و یه نکته هم بگم، این پیامک هاتونو که من میخونم شنونده عزیز 0922 4 شماره آخر 9343 بعد از هر کلمه یه نقطه اومده، نمیدونم به مشکل گوشی شماست یا مشکل دریافت ماست، یه مقدار در خوندن پیام شما ما دوچار مشکل میشه. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون در پرونده هفته. میخوایم در مورد چالش‌های حقوقی مهریه صحبت بکنیم. آقای امیرحسین بانکیپور از اعضای کمیسیون فرهنگی در این بخش با ما همراه هستن. جناب بانکیپور سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتم.
خیلی متشکر. ما در شب‌های گذشته هم آقای بانکیپور تو همین برنامه بدون خط‌خوردگی راجع به چالش‌های حقوقی مهریه صحبت کردیم که حالا دوستان از نقطه نظرات مختلفی به این موضوع پرداختند. به نظر شما اصخایی میکنم الان مهمترین چالش که جامعه با موضوع مهریه مواجه هست چیه آقای بانکیپور؟
بسم الله الرحمن الرحیم، علام علام مخدی و علام بائه و علام منافراس. من خیلی ممنون که این موضوع مهم را مورد بحث قرار دادید. ببینید اصلی ترین چالش در طب مهریه اینه که مهریه از فلسفه خودش دور شده. یعنی در واقع نوع نگاه به مهریه نگاه ضمانت‌نامه‌ای برای ازدواج یا نگاهی این که بتونه در آینده پشتوانه‌ای برای زنان باشه داره تلقی میشه، در حالی که اصلا جایگاه مهریه به این عنوان نبوده.
بله،
مهریه همونجوری که واژه قرآنی صداقه، جایگاهش فقط بیان صداقته، اینه که مرد طالب زنه، اثبات صداقته. یک نوع هدیه‌ای بوده که مشخص بشه طالب چیه، مطلوب چیه، و این در واقع مرده که خواهان زنه. برابر این با این صداقه که میده، صداقه شدن این خواستن دنبال میکنه. کلن بدونین اگر چیزی جا ما خارج از فلسفه وجودش خواستیم ازش استفاده کنیم، چالش برانگیز میشه، چون اصلا برای این کار که آفریده نشده. الان نوع نگاه به مهریه متاسفانه خلاف اون چیزیه که شارع مقدس از مهریه برای ما در نظر گرفته. مهریه یه امر شرعی بوده، نه یه امر عرفی یا عادتی یا آداب و رسوم خانوادگی.
بله،
مسئله بوده که از بسیارستن عبیان گذشتن بوده و اسلام هم بهش صحه گذاشته و ممان یه امر شرعی با احکام مخصوص خودش دیده، بنابراین هم باید در جایگاه خودش استفاده.
درسته. جناب بانکیپور، یکی از مباحث که الان مطرح میشه این هستش که حالا به هر حال این گمانه مطرح هستش که نوعی نگاه سوداگرانه هم به بحث مهریه میشه و خیلی موقع ها به هر حال متاسفانه برخی از بانوان در کشور ما از این بحث مهریه به عنوان یک ابزاری برای اعمال فشار بر به حال زوج استفاده میکنند و همسر خودشون رو تحت فشار قرار میدن و تقریبا با این ابزار به نوعی تلاش میکنن که به نوعی سیطره پیدا بکنن تو زندگی. که حالا من خواهش میکنم از عزیزانی که الان شنونده این گفتگوی ما با بانکیپور هستن، اگر نقطه نظری دارن حتما بفرستن، سوالی دارن با جناب بانکیپور هم مطرح بکنیم. نظر شما رو بشنویم آقای بانکیپور در خصوص این که واقعا یه جاهایی متاسفانه این مهریه به یک ابزاری برای سودجویی هم تبدیل شده.
ببینیم دو طرف هست، یعنی ما تو داستان مهریه هم مظلومیت زنان رو میبینیم هم مظلومیت مردان رو.
بله،
یعنی نمیشه از یک طرف بهش نگاه کرد. هم مازاد یه دیدی داریم تو که میبینیم مثلا متاسفانه یه خانومی از این قضیه سوء استفاده کنه و جوانی رو تحت فشار قرار بده. عکسش هم دیدیم که قرآن کریم عکسش هم تاکید میکنه که آقایون خانم خودشون رو تحت فشار قرار میدن که مهریه خودشون رو ببخشن. که قرآن اینها رو مورد لعن قرار داده و مورد ذره عذاب داده بهشون که بتونن که فشار میارن به خانم هاشون که به صدا با فشارهای مختلف این زن مجبور بشه که مهر خودشو ببخشه تا به قول معروف مهرمو بخشه و جونم آزاد بشه. این دو طرف هست.
بله،
کلن نگاه حقوق به خانواده به خانواده ضربه میزنه. ما باید خانواده یک واحد اخلاق حقوقی بدونیم. نه یه واحد حقوق اخلاقی، این یه واحدیه که اون چیزی که بیشتر ضمانتش اخلاقه.
بله.
حقوق توی آخر دسته و شرایط سخته که دیگه چاره نیست. نتاش حقوق هم باید با فلسفهش همراه باشه، یعنی اگر جایی حقوقی در نظر گرفته میشه که حقی برای کسی در نظر گرفته میشه، یعنی حق فلسفهی پشتش بوده. لذا متاسفانه این که همه تو اول صحبت هم اشاره کردم مهدیه، چون از فلسفه خوده تو بعضی از افراد خارج شده، این مشکل های ایجاد کرد. یعنی باید تو سیره هم پیامبر اکرم هم اهل بیت کلن ائمه نوع نگاهشون به مهدیه همون مهر و سنه حضرت زهرا بوده، یعنی مهر و سنه فقط مهدیه حضرت زهرا نبوده، مهدیه تمام همسران ائمه بوده و دختران ائمه، یعنی با این منوال مهر در نظر می گرفتن که مبلغش آنچنانی نبوده و اتفاقا تاکید هم می شده تو روایات که بهترین زنان مهرویان کم مهرن، کم مهری هستن و تاکید شده به این که مهریه تمدید نشه به یک مبلغی که بیشتر نگاه کالایی بهش بخواد بشه به هیچ وجه.
ولی الان آقای بانکی پور اتفاق افتاده، یعنی خب در جامعه هم شما هم ما و همه از شنونده میبینم مثلا فلان خانومی که میخواد وارد چرخه زندگی بشه، مثلا تو شب خواستگاری تو روز خواستگاری، میگه من مثلا به تعداد مثلا تعداد سکه های مهریه من باید مثلا به تاریخ تولدم باشید سید که باب شده، بعد چشمم چشمی هم میشه، نمیدونم دختر عموی این خانوم، نمیدونم دختر خاله فلان، اینا به نوعی این مشابهت رو در دستور کار قرار میدن، خیلی گرفتار کردن جامعه رو که ما اومدیم به حال کشوری اصلاحاتی رو هم انجام داد، گفتن تا 110 تا سکه بیشتر به حال امکان دریافتش وجود نداره. الان این دیشب ما با یکی از دوستان از قضات با سابقه کشور هم صحبت میکردیم، ایشون هم همین تعداد سکه و اینها در مهریه رو خیلی باش مشکل داشت، میگه باید اینها اصلاح بشه چون به حال بتونی یه فضای فراهم بشه که حالا اگرچه حالا به تعبیر جامعه یه نوع پشتوانه برای بانوان هست در زندگی، ولی واقعا این به ابزاری برای به حال تحت فشار قرار دادن همسر اون خانم یا به حال متلاشی شدن فرد یا کیفری شدن و به زندان افتادن اون فرد منجر نشه. اینها بحثایی هستش به نظر من خیلی مهم هست، به حال هم کمیسیون فرهنگی مجلس و سایر کمیسیون های مرتبط در مجلس دولت به این بحث بپردازن. به حال ما داریم زندانیانی که با شکایت مهریه الان در حبس هستن.
یعنی ازدواج باید هم توش احساسات باشد هم تعقل و عقلانیت. وقتی که دو جوان میخوان با هم ازدواج کنن، اگه جمع به یه عقلانیت رفت کنا و تصمیمات عجولانه ای میگیرن و شرایط عجولانه ای رو میپذیرن که بعدا توش میمونن و جوان های عزیزمون و خانواده های عزیزمون بدونن که اون احساسات آتشین بالاخره آتشش میخوابه و بعد باید دقت کنن که آیا این مسیری که انتخاب کردن تایید عقلانیت هم پشتش هست یا نه. این مهنه های کم گذافی که مطرح میشه و بعدم پسر خیلی راحت میپذیره دو تا پیام داره. اولا به خانواده دختر پیام داره که پسری که به راحتی میپذیره یا حتی خودش مثلا یه صرف هم جدوش میذاره نمیخواد بده که اینجور میپذیره، یعنی و بیبا کنه یه باشه مشکلی نداره، یعنی اگر قصد دادن داشت اینجوری با قضیه برخورد نمیکرد. درست. و از اون طرف هم دختری که مهدی سنگین داره تعریف میکنه پسر باید بدونه که من دارم خودم رو در یه شرایط خطرناکی قرار میدم، بالاخره این کسانی که الان تو دادگاه خانواده هستن خیلی هاشون روز اول عاشق و معشوق هم بودن و به شدت هم همدیگه رو دوست داشتن و بالاخره تو مسیر زندگی این که هر اتفاقی بیفته اینا باید ما فرهنگ سازی بکنیم و بازم تاکید میکنم